خوش شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل که موضوع افغانستان هم در آن مطرح است. خواسته افغانستان از این اجلاس چیست و مطالب دیگر؟ قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان مسافرت لوی دریسیز امریکا را به کابل نماینگر استراتژی وسیع امریکا در منطقه خوانده است. سرمنشی پیمان ناتو میگوید در اجلاس فردای وزرای دفاع این پیمان معلوم خواهد شد که آنها در اعزام چه تعداد عسکر به افغانستان کمک خواهند کرد. اتحادیه اروپا تحریم های این اتحادیه را بالای روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. رئیس جمهور افغانستان مسافرت لوی دریسیز امریکا را به کابل نماینگر استراتژی وسیع امریکا در منطقه خوانده است. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به ملاقات امروز جنرال جوزف دنفورد با رئیس جمهور اشرف غنی به رادیو آزادی گفت: ایالات متحده در مورد ادامه مساعدت ها و همکاری های این کشور به افغانستان اطمینان داد. ضمناً در کنار ایالات متحده سایر کشورهای ائتلاف ناتو نیز در امر آموزش و پیشرفت نیروهای دفاعی افغانستان به همکاری و کمک هایشان ادامه خواهند داد. قبل از ملاقات با رئیس جمهور افغانستان، جنرال جوزف دنفورد که سابقه قمندانی نیروهای خاص آمریکایی را نیز دارد، با قمندانان اردو و پلیس ملی افغانستان و قمندان نیروهای خاص این کشور نیز دیدار کرده است. یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو میگوید در اجلاس وزرای دفاع این پیمان که فردا در بروکسل تدبیر می‌یابد معلوم خواهد شد که کشورهایی که در ماموریت ناتو در افغانستان سهم دارند به چه تعداد عسکر کمک کرده می‌توانند. یانس ستولتنبرگ امروز در صحبت با خبرنگاران گفت:
ما در ساختن نیروهای هوایی با آنها کمک میکنیم تا قوای هوایی خود را داشته باشند. این یک نکته کلیدی در جنگ با طالبان و سایر گروه های تروریست است. به افغانها کمک میکنیم که چگونه رهبریشان را بهبود بخشند. ما افسران بیشتر افغان را آموزش خواهیم داد.
یعنی ستولتنبرگ همچنان گفته است قمانداران ناتو به خاطر پیشبرد جنگ در افغانستان خواستار اعزام چندین هزار نظامی تازه به این کشور شدند. افغانستان در زمره 3 کشور جهان خوانده شد که در آن مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال خیلی زیاد است. افغانستان، بنگلادش و ملاوی 3 کشوری هستند که در سطح جهان مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال در آنها خیلی زیاد است. اداره یونیسف سازمان ملل متحد با در نظر داشت تلاش های این 3 کشور برای کاهش مرگ و میر کودکان بالای سرعت بخشیدن این تلاش ها تاکید کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی پیمان ناتو میگوید به غیر از ایالات متحده آمریکا، سایر اعضای این پیمان به خاطر پور ساختن سهمیه‌شان مصارف دفاعی سال جاریشان را 4.3% افزایش دادند. یعنی ستولتنبرگ امروز در بروکسل با ابراز این که در سال 2014 به بعد 46 میلیارد دلار یک افزایش خیلی زیاد است گفت: در 3 سال گذشته متحدین اروپایی و کانادا 46 میلیارد دلار بیشتر را در بخش دفاعی مصرف کردند. پس ما پیشرفت کرده ایم. پیشرفت خوب است. هدف ما این است که این پروسه را جاری نگه داریم. ایالات متحده آمریکا تأکید می‌کند که اعضای اروپایی پیمان ناتو به خاطر پوره کردن مصارف این پیمان سهم لازم را به عهده نگرفتند. سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم تحریم‌های این اتحادیه را بالای روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید کردند. رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در هفته گذشته در بروکسل موافقت کرده بودند که تحریم‌های این اتحادیه بالای روسیه تمدید شود. توافقنامه مینسک در سال 2015 میلادی امضا شد و از سال 2014 میلادی که منازعه در شرق اوکراین آغاز شده است تا اکنون حدود 10,000 تن در اثر منازعات و خشونت‌ها کشته شدند. یک محکمه قرقیزستان 3 تن را به اتهام مشارکت در حمله بالای سفارت چین به حبس‌های طویل از 10 تا 18 سال زندان محکوم کرد.
به تاریخ 30 اگست سال 2016 میلادی 3 شهروند قرقیزستان زمان مجروح شدند که یک حمله کننده انتحاری با موتر تلاش کرد داخل محوطه سفارت چین در شهر بشکک شود. این افراد به اتهام مشارکت با حمله کننده دستگیر شده بودند که توسط محکمه امروز به حبس طویل محکوم شدند. بر اساس یک خبر دیگر از قرقیزستان، مقامات قرقیزستان میگویند 4 عضو یک حلقه مظنون تروریستی را دستگیر کردند که پلان حملات را در این کشور داشتند. مقامات قرقیزستان میگویند صدها تبع این کشور به گروه‌های تندرو مانند شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق پیوستند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سرمنشی ناتو میگوید فردا می تواند در مورد تعداد سربازان ناتو در افغانستان معلومات بیشتر بدهد.
Hopefully I can tell you more about specific troop numbers tomorrow.
پیشنهاد وزارت دفاع افغانستان به وزرای دفاع ناتو چیست؟ حزب اسلامی میگوید تمام اعضای این حزب مکلفند از موافقتنامه صلح این حزب با حکومت پیروی کنند و برای حل مشکل یکی از قماندانان آن هیئت تعیین کرده است. یک سخنگوی حزب گفت
3 نفر از برادران از قماندان رفتند. این موضوع پرسه اعتراضات اونها یادداشت شود که یکی از باز در موردش تصمیم و فیصله صورت
افغانستان از لیست خاکستری سازمان جهانی مبارزه با پولشویی خارج شد و سفیر ایران در ملل متحد اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا را مداخلت در امور ایران خواند. همچنان بعضی از پیام‌های شما که توسط اس‌ام‌اس به رادیو آزادی فرستاده شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، وزرای دفاع پیمان ناتو فردا در مورد افغانستان جلسه دارند و شاید تعیین شود که چه تعداد عساکر ناتو در افغانستان خواهد ماند. دقایق قبل با خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل مقر ناتو نسیم شفق صحبتی داشتم و از او در مورد بحث‌های امروز پرسیدم. نسیم شفق چنین گفت:
قرار است که بحث‌های عمومی وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو فردا آغاز شود، اما امروز یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در یک کنفرانس خبری حضور یافت و پیرامون برخی مسائل از جمله مسائل وابسته به افغانستان صحبت کرد. آقای استولتنبرگ در مورد افغانستان گفت که حمایت ناتو و همچنان افزایش نیروهای خارجی در افغانستان از موضوعاتی است که شامل این بحث است و همچنان وی گفت که ناتو در تلاش ازی است در مجموع که هزینه دفاعی خود را بلند ببره و همچنان صحبت های هم در مورد رابطه روسیه و طالبان داشت. در مورد حمایت ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان گفت ناتو بار دیگر ماموریت رزمی در افغانستان نخواهد داشت، اما به حمایت کاملش از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داد، بخصوص از نیروهای خاص افغانستان و همچنان از نیروهای هوایی افغانستان، و گفت که نیروهای هوایی افغانستان ناتو تقویت خواهد کرد. بحث فردا شروع میشه و قرار است که وزارت دفاع افغانستان هم در نشست فردا اشتراک کنه و در کنار برخی مقامات دیگر ناتو گزارش ها حاکی است که با وزیر دفاع امریکا هم آقای طارق شاه بهرامی دیدار خواهد داشت.
خب در صحبتان شما به یک موضوع اشاره کردین که یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در رابطه با ارتباط روسیه و طالبان هم چیزی گفت. دقیق چی گفت درباره این مسئله؟
او در پاسخ به سؤال گفت در مورد رابطه روسیه با طالبان، گفت که او هم گزارش های را به دست آورده که گویا روسیه با طالبان روابط داره، اما گفت که او نمیتونه که چگونگی از این رابطه را تایید کنه، اما گفت که مسائل صلح بعضن مطرح میشه و او تاکید کرد که بهتری است که پروسه صلح خود افغان ها پیش بره و تاکیدش همی بود که خود افغان های پروسه را پیش میبره، به مالکیت افغان ها پیش میره.
خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق بود که از بروکسل در مورد اجلاس وزرای دفاع ناتو صحبت میکرد که در آن موضوع افغانستان هم مطرح است. قرار است تعداد ابتدایی سربازان اعزامی کشورهای عضو ناتو به افغانستان فردا روشن شود. این سخن را منشی عمومی ناتو امروز در یک نشست خبری در شهر بروکسل گفت. انتظار می رود که در این مورد فردا در اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو تصمیم گرفته شود. ناتو در حال حاضر بیش از 13400 سرباز در افغانستان دارد. ستار فروخ موضوع را پیگیری کرده است.
وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو فردا در مقر ناتو در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گرد هم می آیند. قرار است در این نشست در کنار مسائل دیگر در مورد چگونگی اعزام عساکر بیشتر ناتو به افغانستان نیز بحث شود. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو که امروز در یک نشست خبری در بروکسل صحبت می کرد گفت جزئیات در مورد اعزام سربازان بیشتر به افغانستان را فردا ارائه خواهد کرد.
می توانم که در مورد تعداد مشخص نیروها فردا صحبت کنم. فکر نمی کنم که تعداد نهایی را داشته باشیم، اما حدس می زنم که خواهم توانست بیشتر برایتان در مورد اعلان کشورهای مختلف بگویم. یعنی قادر خواهم بود تا حداقل در مورد برخی از ارقام در ارتباط به حضور ناتو در افغانستان صحبت کنم.
با ختم ماموریت محاربوی ناتو در پایان سال 2014 میلادی در افغانستان، بسیاری از عساکر بین‌المللی این کشور را ترک کردند. ناتو اکنون بیش از 13400 سرباز در افغانستان دارد. ناتو در حال حاضر ماموریت غیر جنگی موسوم به حمایت قاطع را در این کشور به پیش می‌برد. سربازان ناتو در چارچوب این ماموریت قوای افغان را آموزش و مشوره داده و یاری می‌رسانند. انتظار می رود امریکا نیز به اساس استراتژی جدید در مورد افغانستان به این کشور عساکر تازه نفس بفرستد. واشنگتن سرگرم ترتیب این استراتژی است. در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا می گوید با اورسولا وون درلاین وزیر دفاع جرمنی در مورد افغانستان صحبت کرده است. آقای ماتیس امروز پس از ملاقات با همتای آلمانیش در جرمنی گفت
وزیر دفاع جرمنی و من روی اولویت‌های امنیتی برای سال آینده به شمول افغانستان بحث کردیم. ما همچنان در مورد حضور افزایش یافته ما در شرق اروپا، جایی که نیروهای ما در کنار هم خدمت می‌کنند، صحبت کردیم.
رئیس جمهور دونالد ترامپ اخیراً به جیمز ماتیس صلاحیت تفویض کرد تا شمار سربازانی را که آمریکا به افغانستان می‌فرستد تعیین کند. ماتیس یک روز پیش گفت تا حال در مورد رقم عساکر اعزامی آمریکا به افغانستان فیصله نکرده است. او گفته است که پس از مشوره با متحدین ناتو در این مورد تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. آمریکا اکنون 9800 سرباز در افغانستان دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش میورزد که همکاری های بیشتر کشورهای عضو ناتو را در کنفرانس بروکسل برای تجهیز نیروهای امنیتی به دست آورد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید اصلاحات در سکتور دفاعی و مبارزه با فساد دیگر موضوعات اساسی در طرح افغانستان است که از سوی سرپرست وزارت دفاع با اعضای ناتو شریک میگردد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان نشست بروکسل را به خاطر به دست آوردن کمک‌های از سوی ناتو در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغان فرصت مهم می‌خوانند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت سرپرست این وزارت طرح را به منظور تجهیز این نیروها در کنفرانس بروکسل با اعضای ناتو شریک می‌سازد که روی آن از دیر زمانی کار شده است. این که در این طرح بیشتر روی چه موضوعات تاکید شده و تا چه پیمانه میتواند اعضای ناتو را در کنفرانس بروکسل به ادامه کمک‌های نظامی به افغانستان قانع سازد، رادمنش میگوید
پلان 4 ساله که ما روی آن با موفقیت کار کرده بودیم، در آن بیشتر با مبارزه با فساد اداری، تجهیز و تمویل نیروهای اردوی ملی، جابجایی کادرهای حرفه‌ای در اردوی ملی افغانستان و تقویه بخش کشف و استخبارات تمرکز شده است.
نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیم برگزار و برای 3 روز ادامه خواهد داشت. هرچند این بار نخست نیست که در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو اعضای افغانستان از بحث‌های اساسی نشست خواهد بود، اما دیده می شود که این بار افغانستان بیشتر از گذشته برای وارد کردن فشار بر پاکستان از سوی اعضای ناتو تلاش می ورزد. ناتو در حال حاضر 13000 نیرو در افغانستان دارد که مصروف آموزش و مشوره‌دهی برای نظامیان افغانند. با این همه در کنفرانس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در سال 2016 میلادی آمریکا و همپیمانان ناتو عهد کردند که با کمک‌هایشان تا سال 2020 میلادی برای نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهند داد. اما در حال حاضر حکومت افغانستان انتظار دارد که با در نظر داشت اوضاع کنونی جامعه جهانی و خصوص ناتو به نیروهای امنیتی افغان بیشتر توجه کنند. شمار از تحلیلگران سیاسی هرچند تجهیز نیروهای امنیتی افغان را مهم می‌خوانند، اما می‌گویند برای ثبات و امنیت در کشور باید در کنفرانس بروکسل بیشتر به نابودی پناهگاه‌های امن تروریستان توجه شود. ناصر شفیق یکی از این تحلیلگران: تجهیز نیروهای امنیتی افغان یک نیاز است، اما این نیز ضروری است که بر جای فشار وارد گردد که جنگ از آنجا رهبری می‌گردد. شفیق می‌گوید حکومت افغانستان باید در کنار تأکید بر تجهیز نیروهای امنیتی و فشار بر پاکستان در کنفرانس بروکسل انگیزه های ادامه ی جنگ را در کشور از میان بردارد. کنفرانس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در حال برگزار می‌گردد که شماری از جنرالان آمریکایی با مقام‌های افغان مصروف آوردن تغییرات در استراتژی موجود آمریکا که هدف آن مهار جنگ در افغانستان گفته شده هستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
افغانستان پس از 5 سال توانست که از لیست خاکستری سازمان جهانی مبارزه با پرشویی بیرون شده و به لیست سفید شامل شد. دی افغانستان بانک این اقدام را با اهمیت و به نفع اقتصاد کشور خوانده است. فرشته نگاه همین موضوع را با ایمل آشور مسئول رابط عامه دی افغانستان بانک مطرح کرده است که آقای آشور میگوید:
فتح یا گروه اقدامات مالی بین‌المللی نهاد جهانی است که اینا برای مبارزه علیه پولشویی و تمیل تروریسم و سایر جرایم مربوط به مالی کار میکنند و اینا در سال 2011 بنابر از اینکه افغانستان نتوانسته بود معیارات پوره کنه، معیارات ضد پولشویی را وارد لیست خاکستری ساخته بود.
افغانستان اکنون از این لیست خارج شده. افغانستان دقیقاً چی کرد، کدام اقدامات عملی کرد که تشویش‌هایی که در مورد پولشویی در افغانستان ایجاد شده بود اینا رفع شدند؟
دو بخش اساسی کار صورت گرفت. یک کار زیربنایی و زیرساختاری از لحاظ مقررات بود. در عین زمان در بخش دیگه که مواد مخدر باشه و فساد اداری باشه، دولت تلاشش بیش از پیش جدیدتر شد. تلاش به این صورت گرفت که پیشروی فساد مالی در بخش تدارکات و اینا گرفته شد و در این زمان علیه مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر مبارزه شد و در عین زمان بانک مرکزی از طریق واحد فنتراکا یا مرکز معاملات مالی افغانستان تلاش کرد که از معاملات مشکوک و معاملاتی که شک می‌رفت که من باید در مسائل پولشویی دخیل باشه جلوگیری کرد، گزارشش رو به نهادهای عدلی و قضایی داد.
اگر از تفاوت ها صحبت کنیم، زمانی که افغانستان در لیست خاکستری بود و اکنون به لیست سفید رفته، در اون زمان کدام محدودیت ها افغانستان با او روبرو بود که اکنون اون محدودیت ها رفع شده؟
خب با زمانی که شما در لیست خاکستری باشین به این معنا که با یک ابهام به سر میبرین، بانک های خارجی معتبر جهانی با ذهن آرام با شکل نرمال نمیتونه با بانک ها و نظام مالی شما معامله داشته باشن، چون نگران است که مبادا انتقالات پولی که صورت میگیره در این مسائل باشه که مربوط به پولشویی شده باشه، مسائل مربوط به سایر جرایم مالی باشه. ولی وقتی که شما در لیست سفید قرار داشته باشین، این نگرانی های او بانک ها مرفوع میباشه و با خیال راحت میتونن با بانک های افغانستان در دستور پولی قرار بگیرن.
ایمل آشور مسئول رابط عامه دی افغانستان بانک بود که در مورد اهمیت خارج شدن افغانستان از لیست خاکستری سازمان جهانی مبارزه با پولشویی توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش در مورد قاچاق انسان در جهان، افغانستان را یکی از کشورهای دانسته است که در آن در یک سال گذشته برای جلوگیری از قاچاق انسان پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته. ولی با وجود این پیشرفت‌ها هم گفته می‌شود که افغانستان تا حال نتوانسته در تطابق با معیارهای بین‌المللی برای جلوگیری از قاچاق انسان عمل کند. در این مورد زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
این گزارش وزارت خارجه آمریکا که به روز سه‌شنبه منتشر شد، افغانستان، قطر، میانمار و مالزی را از جمله کشورهای خوانده است که در آن در یک سال گذشته اقدامات قابل ملاحظه برای جلوگیری از قاچاق انسان صورت گرفته است، ولی با آن هم این کشورها شماری از معیارهای بین المللی برای از بین بردن این پدیده را تکمیل نکردند. بر اساس این گزارش، در ماه جنوری امسال حکومت افغانستان قانون جدید را تصویب کرد که هدف آن جلوگیری از انواع مختلف قاچاق انسان بوده و هم پدیده منفور بچه‌بازی را جرم دانست. گزارش وزارت خارجه آمریکا این اقدام حکومت افغانستان را هم ستوده است که بر اساس آن حکومت با کمک تمویل جامعه جهانی یک مرکز را برای نجات یافتگان قاچاق انسان گشود. بر اساس این گزارش، حکومت افغانستان همچنان 15 مرکز دیگر را احداث نموده که 300 طفل افغان را از گماشته شدن در صفوف نیروهای امنیتی مانع شدند. ولی با وجود این هم بر اساس این گزارش، حکومت افغانستان نتوانسته است خودش را با معیارهای بین المللی برابر بسازد. در گزارش در اشاره به استخدام اطفال کم سن به صفوف نیروهای امنیتی گفته شده که هنوز هم این مشکل جریان دارد. همچنان از نواقص در حفاظت قربانیان قاچاق انسان نیز ابراز نگرانی شده است. بر اساس گزارش، حکومت افغانستان نتوانسته است معیارهای تشخیص قربانیان قاچاق انسان را مشخص بسازد که به سبب آن با قربانیان قاچاق انسان گاه گاه به حیث مجرم برخورد می شود نه قربانی. در گزارش وزارت خارجه آمریکا به فامیل های هم اشاره شده است که در کوره های خشت پزی از نسل ها به این طرف در بدل پول اندک به کار اجباری واداشته می شوند. همچنان استفاده اطفال و زنان در قالین بافی نیز منبع نگرانی خوانده شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید بیش از نصف اطفالی که کار شاقه می کنند فقر آنها را به کار واداشته است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا به حکومت افغانستان توصیه شده است به طور کامل جلو شمولیت اطفال در صفوف نیروهای امنیتی را بگیرد و هم تخطی کنندگان از قانون قاچاق انسان را مجازات کند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید شماره از اعضای این حزب معذف شدند تا چگونگی اعتراضات مطرح شده از سوی امان الله یکی از قماندانان حزب اسلامی را بررسی کنند. این در حالی است که ویدیویی که از طریق برخی رسانه‌ها نشر شده نشان می‌دهد که قماندان امان الله میگوید که با وی در مورد توافقنامه صلح با حکومت مشوره نشده و وی از این جریان راضی نیست. سهل لیوال در این مورد از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگوید همه اعضای این حزب مکلفند تا از تصامیم و فیصله های شورای رهبری حزب اسلامی اطاعت کنند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی در ویدیویی که از سوی برخی رسانه ها نشر شده مشاهده می شود که امان الله یک قماندان ارشد حزب اسلامی در حالی که شماره از افراد مسلح با وی هستند میگوید که از جریان صلح حزب اسلامی با حکومت راضی نیست. اما حشمت الله ارشد یک سخنگوی حزب اسلامی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ عضو حزب اسلامی حق ندارد تا در ارتباط تصامیم این حزب مستقلانه عکس العمل نشان بدهد. وی گفت برای وضاحت این مشکل تعداد از اعضای حزب اسلامی مشخص شدند تا این موضوع را بررسی و سپس به آن رسیدگی کنند.
رابطه با قماندان سبحان الله چیزی که باستاب پیدا کرده بود به او شکل نیست. تنها در موارد عملیات مواد موافقت نامه اونها اعتراض داشتند و مخصوصا یک سه نفر از برادران نزد قماندان سپ رفتن، این موضوع پرسه و اعتراضات اونا یادداشت شود که کی از باز در موردش تصمیم و فیصله صورت بگیرد.
در ویدیوی نشر شده از سوی امان‌الله قماندان حزب اسلامی گفته شده که در رابطه با توافقنامه صلح با حکومت افغانستان که نزدیک به 9 ماه قبل امضا شد با وی مشوره نشده و تاکید کرده که جدا از گلبدین حکمتیار فعالیت‌هایش را به نام حزب اسلامی پیش خواهد برد. این قماندان همچنان گفته که در چندین ولایت افغانستان افراد مسلح دارد و تا زمانی که نیروهای بین المللی در افغانستان حضور دارند در برابر آنان خواهند جنگید. پس از نشر این ویدیو گزارش های پخش شد که امان الله قماندان ارشد حزب اسلامی در 24 ماه جاری میلادی هدف یک حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولایت کنر قرار گرفته و کشته شده است. تلاش کردیم تا با عبدالحلیم مبشر سخنگوی قماندان امان الله صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گفته که قماندان امان الله در این حمله زخم سطحی برداشته و با نشر اعلامیه‌ای از حکومت خواسته تا عاملین این رویداد را مجازات کند. در این حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر کسی که از روند صلح جدا شود و بر ضد حکومت افغانستان بجنگد دهشت افغان است و نابود خواهد شد. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت اما نتیجه بررسی ها تا کنون در مورد حمله بر این قماندان حزب اسلامی روشن نشده است.
هر شخصی که از یک گروه یا حزب در چوکاد قانون اساسی زیر بیرق افغانستان و با حکومت افغانستان یک جا شده، از اونها هر کسی که جدا میشه و سلا علیه حکومت افغانستان دهشت افغان است و نیروهای دفاعی افغانستان اینا را نیست نابود میکنند.
در این حال شماره از آگاهان سیاسی میگویند احتمال میرود استخبارات منطقه در درون همچو حلقاتی که نمیخواهند با پروسه صلح افغانستان یک جا شوند وجود داشته باشد. خالد سادات یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت با اینکه این گونه عکس العمل ها نمیتواند به پروسه صلح با حکومت آسیب بزرگ برساند اما میتواند تاثیرات منفی بر جا بگذارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سفیر ایران در سازمان ملل متحد اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا را مداخلت در امور ایران خوانده است. این که وزیر خارجه آمریکا اخیراً چی گفته که خشم ایران را برانگیخته است، در گزارش از فرشته نگاه می‌شنوید.
ایران اظهارات اخیر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا را مداخله آشکار خوانده و گفته است که این اظهارات نقض حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل است. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا در 14 ماه جون سال جاری میلادی به کمیته امور خارجه کنگره کشورش گفت پالیسی آمریکا جلوگیری از انکشاف سلاح هسته‌ای توسط ایران و حمایت از آن هده عناصر در داخل ایران است که برای انتقال سلامیز دولت تلاش دارند. اما غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل با فرستادن یک نامه به آنتونیو گوترس منشی عمومی این سازمان گفته که اظهارات وزیر خارجه آمریکا نقض آشکار توافقنامه 1981 است که بر اساس آن آمریکا وعده سپرده که در امور سیاسی و نظامی ایران به گونه مستقیم یا غیر مستقیم مداخله نخواهد کرد. سفیر ایران در سازمان ملل همچنان گفته است انتظار دارد تا همه کشورها چنین اظهارات آمریکا را محکوم کنند و حکومت آمریکا باید مسئولانه عمل کرده و نرم‌های بین المللی را رعایت کند. غلامعلی خوشرو گفته است که مردم ایران بارها ثابت کردند که سرنوشت کشورشان را تعیین می‌کنند و جلب ارن و تلاش آمریکا برای مداخله در امور داخلی ایران گرفته خواهد شد. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی 14 ماه جون همچنان گفت که پالیسی اداره دونالد ترامپ برای ایران در حال تدوین است. آقای تیلرسن در اشاره به حمایت ایران از گروه حزب الله و جنگجویان شیعه در سوریه، عراق و یمن گفت آمریکا ایران را به عنوان یک کشوری که در بی‌ثباتی منطقه نقش دارد شناسایی کرده است. ایران در حال حاضر با تحریم‌های اقتصادی آمریکا به خاطر برنامه راکت‌های بالستیک و حمایتش از گروه‌های تروریستی روبرو است. مجلس سنای آمریکا در 15 ماه جون لایحه تمدید تحریم‌ها بالای ایران را تصویب کرد. بر اساس این لایحه تحریم‌ها بالای افرادی که در برنامه راکت‌های بالستیک ایران سهم دارند وضع شده است. سناتوران آمریکایی تاکید کردند که تحریم‌ها بالای ایران توافقنامه هسته‌ای تهران را متاثر نخواهد ساخت. توافقنامه هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در جولای 2015 میلادی امضا شد.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
تازه‌خان سمسور از ننگرهار نوشته پاکستان باید مراکز تروریستان را در خاک خود ببندد و در بروکسل باید بر همین موضوع تاکید شود. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته امریکا و چین می توانند پاکستان را وادار کنند که از حمایت تروریستان دست بکشد، زیرا هر خشونت نارامی که در افغانستان جریان دارد پاکستان در آن دست دارد. شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد، رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.